ای یار اگر نیکو کنی، اقبال خود ستو کنی، تابوچ رو این سو کنی، باشد که با ما خو کنی. من گرد ره را کاستم، آفاق را آراستم، و از جرم تو برخواستم، باشد که با ما خو کنی. من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را، آیینه ای دادم تو را، باشد که با ما خو کنی. ای گوهری از کان من، وی طالب فرمان من، آخر ببین احسان من، باشد که با ما خو کنی. شرب مرا پیمانه شو، و از خیشتن بیگانه شو، با درد من همخانه شو، باشد که با ما خو کنی. ای شاهزاده داد کن، خود را ز خود آزاد کن، روز اجل را یاد کن، باشد که با ما خو کنی. مانند تیری از کمان، بجهد ز تن سیمرغ جان، آن را بیندیشه فلان، باشد که با ما خو کنی. ای جمع کرده سیم و زر، ای عاشق هر لب شکر، باری بیا خوبی نگر، باشد که با ما خو کنی. تخم وفاها کاشتم، نقشی عجب بنگاشتم، بس پرده ها برداشتم، باشد که با ما خو کنی. شه شمس تبریزی تو را گوید به پیش ما بیا، بگذر ز تزویر و ریا، باشد که با ما خو کنی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2436 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. ای یار اگر نیکو کنی، اقبال خود ستو کنی، تابوچ رو این سو کنی، باشد که با ما خو کنی. می بینین که مولانا از زبان زندگی به ما انسان ها اینطوری میگه. اولا اسم ما رو یار میذاره. ای یار اگر نیکو کنی. پس میگه اگر عمل رو نیکو انجام بدی، اقبال خودتو میتونی ستو بکنی. ستو یعنی ست لایه، بسیار بسیار بزرگ یا بی نهایت بزرگ. تا بود که رو این سو کنی و باشد که با ما خو کنی. همطور که میبینید همه ابیات به باشد که با ما خو کنی ختم میشه. یعنی این احتمال و این امکان برای تو وجود داره، یا باید اینطوری باشه، انشالله اینطوری باشه، امید هست که اینطوری باشه، تو بیا از این امکان استفاده کن ای انسان که با ما مانوس بشی، به ما عادت کنی، با ما زندگی کنی. چی میگه این حرفو؟ زندگی میگه. چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه ما الان با ذهن یا جهان مادی یا با درد و هم هویت شدگی خو کردیم. ما الان در ذهنمون زندگی میکنیم. در ذهن ما هم غیر از فرم و واکنش و قضاوت و باور و از جنس اونها شدن و به علاوه دردهای گذشته چیز دیگه نیست. پس ما با اینها خو کردیم. خلاصه ما با هم هویت شدگی با ذهن و با دردهای ذهنی و متعاقب اون دردهای جسمی خو کردیم، مانوس شدیم. حالا زندگی به ما میگه که تو یه جوری عمل کن که الان توضیح میدم یعنی چی، که این شانس تو ستو کنی. حالا کلمات همین اقبال، همین نیکو، رو به اینور کردن که میگه رو این سو کن، و همین خو کردن، اصطلاحات کلیدی هست. حالا یعنی چی؟ گرچه که ما به عنوان من ذهنی، و من ذهنی را هم هزاران بار اینجا تعریف کردیم، یعنی چی؟ یعنی اینکه این لحظه ما اجازه میدیم انرژی زنده زندگی وارد ذهن ما بشه و هم هویت بشه با ذهن ما، یا ما این کارو میکنیم، به عبارتی که توجه ما تماما جذب ذهنمون بشه و در اونجا یک فرمی به وجود بیاد، باشنده‌ای که توهمیه و ما حس بکنیم که اون هستیم. گرچه که من ذهنی، یعنی انسانی که هم هویت با ذهنش هست، نمیخواد درد بکشه، یعنی به هر کدوم از ما بگن که شما درد میخوایی، مثلا درد روحی، مثل خشم، مثل کینه ورزی، مثل ترس، مثل رنجش، اینا رو میخوایی؟ میگیم نه، نمیخوایم ما. ولی به صورتی که من ذهنی عمل میکنه و جلو میره در جهان، به صورتی که رفتار میکنه، باید درد ایجاد کنه. برای اینکه من ذهنی به خودش فقط خدمت میکنه، نه به زندگی. و چون خود محوره و خود پذیراست، خود خدمته، یعنی خود خدمت کننده است، دیر یا زود درد ایجاد میکنه. مثالش خیلی ساده است. شما روزی چند بار باش روبرو هستید. مثلا انتظارات ما از دیگران. ما انتظاراتمونو به عنوان من ذهنی حق خودمون میدونیم و فکر میکنیم دیگران باید انجام بدند، برای اینکه علاقمند به منافع خودمون هستیم. فقط به عنوان من ذهنی، من ذهنی باشنده است که زیر بناش هوشیاری ذهنی من داره و فقط به منافع خودش فکر میکنه، و اگر هم به دیگران توجه میکنه به خاطر منافع خودش، و هیچ اهمیتی به یا احترامی به منافع دیگران قائل نیست اگر هوشیاری مندار ذهنی فونداسیون فکرهای ما باشه، که بیشتر مردم اینطوری هستن. متاسفانه ممکنه برخی از ماها هم همینطور باشه، یعنی من ذهنی داشته باشه. بنابراین اونطوری که من ذهنی جلو میره و عمل میکنه، گفتیم یه مثالش اینه که انتظاراتش برآورده نمیشه، میرنجه، خشمگین میشه و درد ایجاد میکنه. پس بنابراین دیر یا زود درد ایجاد میکنه و با دردهاش هم هویت میشه. بنابراین هم هویت شدگی با درد و با باور و بنابراین تبدیل به یه جسم درددار و زندگی با اون خوی ماست. ما به این خوی گرفتیم. حالا زندگی به ما میگه که الان ای یار تو دوست زندگی هستی. تو از جنس زندگی هستی. اگر عمل نیکو بکنی، عمل نیکو کردن تاکید داره به چگونه انجام دادن تا چی، نمیگه چه انجام بدی، بلکه به چگونه توجه داره. یا اگر نیکو کنی، نیکو یعنی بیدار، باید هوشیاری که این لحظه شما دارید و عمل از اون و فکر از اون صادر میشه، یعنی زیربنای فکر شماست و عمل شماست، باید گنج حضور باشه، هوشیاری حضور باشه. اون موقع عمل نیکو انجام میدی، یعنی به طور نیکو عمل میکنی، به طور بیدار عمل میکنی. عمل بیدار همون نیکو کردنه. میگه اگر عمل بیدار انجام بدی، نه عمل بر اساس هوشیاری مندار ذهنی که ما داریم، از این ور اقبال تو صد تو میشه. اقبال هم معنیش مشخص شد. اقبال در اینجا، در این زمینه، یعنی اینکه چقدر شما هوشیاری حضور دارید، کیفیت وضعیت زندگی شما یه لحظه بعد بستگی به این داره که الان هوشیاری شما به لحاظ حضور در چه وضعیه. آیا شما 20% حضور دارید، 30%، 50%، 80%؟ هر چقدر درجه حضور شما بالا، به همون نسبت کیفیت زندگی شما و گشوده شدن زندگی روی شما بهتر، نیکوتر و زیاد شدن هوشیاری حضور در شما بیشتر. حالا تا به حال ما حس هویت رو، اینکه من چی هستم، بر اساس هم هویت شدگی هامون میکردیم. یعنی به ذهنمون نگاه میکردیم ببینیم ما چی داریم، میگفتیم خب ما اینا رو داریم، ما یعنی اینا دیگه، چه روابطی داریم، به روابطمون نگاه میکردیم، از اونا هویت میگرفتیم. حالا وقتی از این ور هوشیاری حضور، یعنی همون اقبال، زیاد میشه در شما، یه جایی میرسه که میزان اون از 50% بیشتر میشه. 50% هویت شما از اونجا میاد، از هوشیاری حضور میاد. بنابراین فرض کنیم 60% الان شما هوشیاری عشقی دارید، 40% از جهان مادی میخواین هویت بگیرین. خب شما حس میکنین یواش یواش هوشیاری حضور هستید. و میگه تا بود که رو این سو کنی، اگه شما فقط هوشیاری ذهنی داشته باشین، خب اون سو بکنید چیزی نمیبینید. شما الان اگه هوشیاری حضور ندارید و هوشیاری مندار ذهنی دارید، به سوی خدا نگاه کنید، کجا میخوای نگاه کنی؟ چیزی نمیبینی. من نگاه میکنم پشت سرم رو نگاه کنم، تا حالا که به جهان نگاه میکردم، چیزهای مادی رو فقط میدیدم، یعنی من فقط هوشیاری جسمی داشتم، هرچی که میدیدم جسم بود. خب کجا نگاه کنم من خدا رو ببینم؟ حالا مولانا از زبان زندگی و از زبان خدا به ما میگه که اگر شما این کار رو بکنید، بود که، میشه که رو این سو بکنی. رو این سو بکنی یعنی از جنس حضور داری میشی و حس میکنی که از اون جنس هستی، از جنس زندگی هستی، از جنس بی فرمی هستی، و این هوشیاری است که عوض میشه. حالا این هوشیاری از دنیا کشیده میشه بیرون، این توجه از دنیا کشیده میشه بیرون، و این صد تو بودن معنیش اینه که یک تو، دو تو، هی بزرگتر میشه. این اگر شما تأکید کنید به انجام دادنتون، نه به چی انجام میدید. یعنی الان من این کاغذ رو از اینجا برمیدارم و از روی میز، این الان در واقع منظور من و هدف من الان اینه بردارم و باید حاضر باشم در برداشتن این، با کیفیت تمام اینو بردارم. خب اینو من هدف این بود که اینو بردارم بعد بذارم اینجا دوباره، ولی اون لحظه که من میخواستم اینو بردارم در حال برداشتن این موازی با زندگی بودم، تسلیم بودم کاملا. یعنی این لحظه من اینجا هستم و موازی با زندگی و هوشیاری حضور دارم، عشقی دارم، کارمو دارم انجام میدم و پارازیت های بیرونی روی من اثر نمی کنه. پس عمل بیدار دارم میکنم. پس شما پذیرش دارین در این لحظه، اولا در این لحظه هستید، پذیرش دارین اون وضعیتی که الان به شما به اصطلاح تحمیل میشه، حالا یا اتفاق میفته یا هر چی، ولی اون که ذهن اونو ناگوار به اصطلاح ارزیابی میکنه، شما موازی کارتون رو انجام میدید، موازی با زندگی کارتون رو انجام میدید و این موازی انجام دادن رو اسمشو گذاشتیم نیکو انجام دادن و اقبال شما شروع میکنه به زیادتر شدن. یک جایی اگر شما این کار رو ادامه بدید، این تبدیل در شما صورت میگیره، شما حس میکنید که از جنس اتفاقات نیستید، از جنس رویدادها نیستید، زنده شدین به یک هوشیاری دیگه که از نوع هوشیاری ذهنی نیست، ولی این هوشیاری ذهن هم تماشا میکنه. این همون قوی شدن حضور ناظر در شماست. اینطوری نیست که اگر ما رو به سوی خدا بکنیم از دنیا بی خبر بمونیم، ولی به سوی خدا کردن هم با این چشم نیست، بلکه باید یه جور هوشیاری در شما به وجود بیاد که شما حس کنید و زنده بشید فی المجلس همین لحظه به اون. وقتی زنده شدی نه تنها هوشیاری از هوشیاری آگاه میشه، هوشیاری از هوشیاری آگاه میشه، به نظر میاد یه فایل داریم، یه مفعول داریم، یعنی دوباره دویی داریم، دویی نداریم، هوشیاری میاد رو خودش منطبق میشه، یک دفعه زنده میشه به خودش. وقتی به خودش زنده میشه خودشو جدا میکنه از ذهن و جهان، ولی جهانو الان دیگه درست میبینه. اونجا ما محتاج بودیم، اونجا ما وابسته بودیم، اونجا ما میترسیدیم و دیگه نمیریم اونجا زندگی کنیم. حالا با چی خو میکنیم؟ اینجا میگه باشه که با ما خو کنی. خو میکنیم تو این لحظه در فضای حضور زندگی میکنیم که به صورتهای مختلف میگه با درد من هم خانه شو، با شراب من هم خانه شو، زندگی میگه شرب مرا پیمانه شو و از خیشتن بیگانه شو، با درد من هم خانه شو، باشد که با ما خوب کنی. حالا که اینو متوجه شدی، حالا چرا پیمانه شراب من نمیشی؟ از حالا به بعد دیگه ما شراب شیطان رو نمیخوریم، شراب مندار رو نمیخوریم، شرابی که دنیا به ما میخواد بده، اون خوشی که دنیا به ما میخواد بده نمیخوریم. معنیش نیست که ما از چیزهای مادی استفاده نکنیم، بریم یه گوشه بشینیم، نه، کسی اینو نمیگه. شما از همون چیزهای مادی هم میتونید استفاده بکنید، منتها خودتون رو گم نمی کنید تو اونا و نمیرین تو ذهن دیگه. در قبلا این شعرها رو خوندیم برای شما، میگه خاموش کن گر بلبلی، رو سوی گلشن بازگرد، بلبل به خارستان رود اما به نادر جهجهی. این از غزل شماره 2437. یعنی اگر ما زنده شدیم به گنج حضور، و روی پای هوشیاری حضور وایستادیم و جهان هم نگاه میکنیم، ذهن ما هم نگاه میکنیم، ذهن ما که خارستانه نمیتونه ما رو به خودش بکشه. حالا میگه بلبل به خارستان میره، اما بعضی اوقات یک کسی ممکنه شما رو بیاد یه چیزی بگه، هنوز چون ما باور سر کار داریم اشتباه کنیم، خشمگین بشیم، ولی بلافاصله از خارستان برمیگردیم به کجا؟ به گلشن، و خاموش میکنیم ذهنمونو. راحت میشه ذهن خاموش کردن. ذهن به عنوان یک فضای فعال دردسر درست کن برای ما نیست دیگه، بهش نگاه میکنیم. پس وقتی با او خو میکنیم، ذهنمونو تماشا میکنیم، زنده هستیم. و امروز به ما میگه که چه اتفاقاتی میفته، چه خاصیتی اون فضا داره. وقتی مطمئن شدیم به ذاتمون، دیگه نمیترسیم، میفهمیم که و درک میکنیم که اگر زندگی مهربانه و شادی داره یعنی چی؟ دوباره مولانا میگه ای زغم مرده که دست از نان تهیست، چون غفور است و رحیم، این ترس چیست؟ اگر شما میترسید که دستون خالیه، اگر حقیقتا در درون با خدا یکی هستید و میدونین که او مهربانه و بخشنده هست، این ترستون از کجاست پس؟ پس ما با باور اونو قبول کرده ایم. ما باید باور رو رها کنیم و به اندیشه ما نچسبیم. هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست. پس هرچی که ما می اندیشیم با اون هم هویت نمیشیم، فقط تماشاش میکنیم. هرچی میگیم حرف، هر کسی هم هرچی میگه حرف، و پذیرای فناست. هرچی که به فکر ما میاد فانیه، برای اینکه ذهن ما فقط چیز و جسم رو میتونه بیندیشه و تجسم کنه. اون چیزی که در اندیشه نمیاد، حالا ما میخواییم به اون زنده بشیم. پس وقتی رو به اون سو میکنیم، داریم زنده میشیم، یکی میشیم با اون کسی که به اندیشه نمیاد. بنابراین شما نباید با اندیشه برین هم خوب بشین. و حالا ببینیم مولانا دنباله غزل چی میگه. در پایین غزل یه خط عربی هست که با اینو نخوندم، معنیش اینه که من دینتون رو محکم کردم و کاری کردم که شما برادرانتون رو محترم بشمارید، قدردانی کنید، کاری کردم که عاشق ایمانتون بشید. اگر ما رو به اون سو بکنیم و حقیقتا خو کنیم با زندگی، مانوس بشیم با زندگی، ما دینمونو روی باورها بنا نمی کنیم. ما می کنیم این باورها رو، میریم ته. وقتی رسیدیم به سنگ خارا، اونجا باید ما سنگ خارا چیه؟ زیر باورهای ماست. گرچه که نرمه، ولی وقتی ما اون بشیم کاملا اطمینان پیدا میکنیم که ما دین داریم. ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من. وقتی اون رو رو شما دیدید، یعنی از جنس هوشیاری حضور شدید، چشمتون از اون اگه بر ندارید، روی تو ایمان من. این هوشیاری حضور از جنسی است که خودش عاشق خودشه. یعنی اون موقع شما عاشق ایمان خودتون هستید، نه که شمایی وجود داره. اصلا این ذاتن گنج حضور و هوشیاری حضور به طور مطلق عاشق خودش و شما هم عاشق خودتون هستید. این عاشق خود بودن با اون عاشق خود بودن و من ذهنی که الان پایین اشاره میکنه مولانا، میگه که شما دیگه اون موقع نمیایین هم نوعانتون رو تحقیر کنید، برای اینکه من ذهنی این کارو میکنه. من ذهنی میگه من به عنوان من همه چیو میدونم، بقیه هیچی نمیدونن. پس بنابراین بقیه دروغین هستم، من راستین هستم و این حرفهای من و باورهای من درست، و شروع میکنه به ستیزه. ولی شما به عنوان یک هوشیاری عشقی هم نوعان خودتون رو یک محل بیان عشق میدونید و به عنوان یه معلم قبول دارید. هم نوعان ما، برادران ما، ما قدر اونا رو میدونیم، برای اینکه اونا هم از جنس زندگی هستن، هر باوری دارن، برای اینکه اینا هر کدوم معلم هستند، هم شاگرد هستن. معلم و شاگرد فرق نداره، معلم و شاگرد همه در فضای حضور یکی هستند. اصلا معلم و شاگرد همون خود اوست که با هم صحبت میکنه. در فضای وحدت همینه دیگه. هیچ کس نیست دیگه. یه نفر هست فقط. پس ما برادرامونو، برادرامون یعنی هم نوعانمونو، انسانهای دیگر رو قبول داریم. اونا هم محل بیان انسانیت و عشق هستند و قدرشون رو میدونیم. میگه من این کارو کردم براتون. همه معلم هستن. شما قدر اونا رو بدونید و من کاری کردم که شما قدرشون رو بدونید و دینتون رو محکم کردم. برای اینکه اگر شما دینتون فقط باور نباشه و گنج و حضور باشه، کاملا مطمئنیم، برای اینکه دیگه منو میبینید و ایمانتون هم عاشق خودشه. باشد که با ما خوب کنی، باشد که با ما زندگی کنی. حالا چرا ما با خدا زندگی نکنیم؟ چرا ما عاشق درد و من هستیم؟ یه ذره فکر کنید. خب پایین که میگه بس پرده ها برداشتم، همین پرده برداشتنه دیگه. تخم وفاها کاشتم، نقشی عجب بنگاشتم، بس پرده ها برداشتم، باشد که با ما خوب کنی. این پرده برداشتن نیست. پس زندگی با این غزل به نظر شما پرده ها رو بر نمی داره از زبان مولانا؟ البته این بر می داره. و چجوری پرده رو بر می دارن؟ چجوری این لحظه تخم وفا رو می کارم؟ میگه من هر انسانی، هر باشندهی تخم وفا بوده، هر انسانی تخم وفا بوده، من کاشتم اینا رشد کنند، وفادار بشن به من، به عشق، به زندگی، زندگی کنند. خب بیشتر انسان ها فعلا تو ستیزن و عجب نقشی درست کردم، نقشی عجب بنگاشتم. اگر این تخم وفا میروید، که ما تخم وفا رو اومدیم خاکش رو بد کردیم، شورزار کردیم، ما تخم وفای زندگی رو میگیریم، خدا رو میگیریم، میکاریم تو منیت، خوش میشه. آخه این درسته؟ و عجب نقشی می شدین اگر این تخم وفا می روید. یک نمونهش همین مولاناست که رویده، یه نمونهش رویده، شما نگاه کنید چقدر زیباست. آیا نقش عجب نیستین؟ آیا این دیوان شمس و مثنوی با عظمت نقش عجب نیست؟ هست. بس پرده ها برداشتم، خیلی پرده ها برداشتم، این همه کتاب نوشته شده، این همه در طول تکامل باشندگان پرده برداشته شده. حالا از بدین از اول بخونیم. من گرد ره را کاستم، آفاق را آراستم، و از جرم تو برخواستم، باشد که با ما خو کنی. وقتی قدیم سوارا می رفتن خاکی بود مسیر، گرد خاک بلند می شد، گرد خاک بلند می شد و افق دیده نمی شد. میگه من گرد خاک رو فرو نشاندم، کاستم و افق تو رو روبرو رو زیبا کردم که تو ببینی. همین دنباله سطر اوله. شما یه ذره گرد راه رو که نشانده میشه نگاه میکنید، افق زیباست. حالا گرد راه چیه؟ گرد راه این همه همهویت شدگی با باوری که بشر ایجاد کرده، این همه باورها، باورهای مذهبی سیاسی که مردم باشون هم هویت شدند، همه گرد خاک، حقیقت گم شد. چیکار کنیم؟ گرد خاک. یه آدم بخواد اگر به گنج حضور برسه چیکار باید بکنه؟ باید بره هم هویت بشه با یه سری باورها، باید داگما ایجاد کنه. داگما اونو به جایی نمیرسونه. داگما یعنی چی؟ داگما یعنی یک باور منجمد که تعداد زیادی مردم بهش معتقدن و ازش دو تا چیز مصنوعی میگیرن، یکی حس امنیت و یکی حس دانستن. اون کسی که عضو داگماست، باور منجمده، فکر میکنه میدونه، برای اینکه با یه عده مشترک. قانون اجتماعی روانشناسی به ما میگه که وقتی ما یه باوری رو شریک میشیم با تعداد زیادی مردم، فکر میکنیم درست. داگما حس دانستن به ما میده و چون عضو گروه بزرگی هستیم که به این معتقدن، به ما حس دروغین امنیت میده. هیچ کدوم از اینها برابری نمیکنه حس امنیتی که از حس یکی شدن با اسمش بذاریم خدا به ما داده میشه. اونا همه مصنوعی هستند، یه چیز بیرونی هستند. حالا اینا همه گرد راه هستند. اگه شما به یه باوری هم هویت شدین، از دستش به این سادگی نمیتونید خودتون رها کنید، جزء وجودتون شده، گرد راه. نگاه میکنید نمیبینید، نگاه میکنید جلوتون میبینید. برای همین داشتم میگفتم که وقتی میگه تابوک رو این سو کنی، اگه شما با باور نگاه کنی هیچی نمیبینید، باور خودتون رو میبینید فقط. ولی مولانا از زبان زندگی به ما میگه که گرده ها رو من خوابوندم، همین که نگاه کنی افق رو برای تو زیبا کردم. یعنی چی؟ یعنی یه ذره تو به گنج و حضور زنده بشی، میبینی کیفیت زندگیت بهتر شد، جهان رو بهتر میبینی، آدم ها رو یه جوری دیگه میبینی، آدم ها رو دیگه دشمن خودت نمیبینی، آدم ها رو به عنوان موجودات درد سر درست کن نمیبینی. چون من ذهنی میگه یا تو خدمت کن به من یا دشمن منی، یا به چه درد میخوری. این برای ما درد و غم درست میکنه، اینجور باشندگی نمیذاره ما زندگی کنیم. ما فرصت کمی داریم. پایینم میگه اینو، میگه روز اجل رو یاد کن، تو فرصت زیادی نداری که این کارو بکنی، و داد کن ظلم این که تو به خودت داری میکنی. پایین داری میگه، و از جرم تو برخواستم من. و از جرم تو برخواستم یعنی تو با باورها هم هویت میشی. هم هویت شدن با باور تعریف گناه از نظر معنوی. تعریف گناه چیه؟ گناه اینه که شما به عنوان هوشیاری حضور زنده در این لحظه که باید جدا از جهان مادی زنده باشید، خودتون نباید قاطی جهان مادی بکنید، نه اینکه رو جهان مادی اثر نذارید، هم هویت نشین. اگر هم هویت شدید و از اون جنس شدین، جنس ماده شدید، این گناهه. حالا میگه اگر تو رفتی من درست کردی، بعد از من درد درست کردی، من تو رو بخشیدم. من تو رو بخشیدم یعنی چی؟ یعنی همین لحظه میتونی اینا رو به خودت چسبوندی، تو داری حمل میکنی. من که نگفتم حمل کن، من تو رو به عنوان هوشیاری خالص در این لحظه قبول دارم. اگر اینا رو بیندازی بیای به سوی من، تو اصلا از جنس منی. این صحبت صحبت مذهبی نیست، ولی شبیه مذهبیه. جرم و گناه یا به انگلیسی سین چیزی نیست ما باید با خودمون حمل بکنیم. اگر ما با خودمون حمل میکنیم، این از جهالته. به عبارت دیگه، در این لحظه به لحاظ هوشیاری ما هوشیاری خالص هستیم. اگر یک دفعه متوجه بشیم که میتونیم با اون چیزهایی که هم هویت شدیم بیندازیم، مثل یه باری ما رو پشتمون گذاشتیم با خودمون، بار غیر لازمی به درد نمیخوره، حمل میکنیم، یه جایی میفهمیم که این به درد ما نمیخوره، میاندازیم. وقتی میاندازیم، خدا به ما نمیگه چرا انداختی اینو، میگه بابا من خیلی وقت پیش گفته بودم تو بینداز، تو الان متوجه شدی، آفرین، خوب انداختی. از جرم تو برخواستم، باشد که با ما خوب کنی. من که همه کوششم اینه که تو متوجه بشی از جنس منی. پایینم میگه و از جنس من بشی، از جنس زندگی بشی. من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را، آینه ای دادم تو را، باشد که با ما خوب کنی. من تو را از عدم زاییدم، یعنی تو عدم، از عدم به وجود اومدی و از جنس عدم هستی، یعنی از جنس فرم نیستی. یعنی هوشیاری حضور از جنس فرم نیست و جنس تو از هوشیاری حضوره. پس میگه من چون از عدم زادم تو رو، تو از جنس جرم نیستی، از جنس گناه نیستی، از جنس درد نیستی. اینا رو بنداز، به دردت نمیخوره و اینا از جنس تو نیست. بعد اون موقع من تو رو به شاهی رسوندم که تو آفریدگار فکرهای خودت باشی، آفریدگار وضعیت‌های زندگی خودت باشی، آفریدگار لحظه بعدت باشی. بر تخت بنهادم تو رو، شاهد کردم، آینه ای دادم تو رو، یه آینه دادم. آینه چیه؟ همون جام جهان نماست. جام جهان نما دل صاف شده ماست، همون اقبال ستوه، همون هوشیاری حضوره. فضای بی فکری و بی فرمی این لحظه است. وقتی شما از جهان مادی خودتون رو کاملا آزاد کرده این، تبدیل به آینه شده این که هم خودش از خودش آگاهه، هم جهان مادی رو به شما نشون میده و جهان مادی رو به طور متناسب نشون میده، نه کج و معوج. ما در جهان مادی کج و معوج عمل میکنیم، ما بیداد میکنیم. بیداد اینه که درست مثل یه ورزشکاری که این دستش ورزش نمیکنه، هر روز اینو میگیره به اصطلاح دمبل میزنه روزی 200 تا، یواش یواش این گنده میشه، این یکی نازک میمونه. خب این زیبا نیست؟ هر چیزی نسبت خودش رو پیدا میکنه. وقتی ما موازی میشیم با زندگی و زیربنای فکرهای ما هوشیاری حضور میشه. خب این کارا رو برای چی کردم؟ میگه که تو رو شاه کردم، شاه مملکت خودت کردم و از جنس عدمی و آینه دادم که با ما خو کنی. ای گوهری از کان من، وی طالب فرمان من، آخر ببین احسان من، باشد که با ما خو کنی. تو یه گوهری از معدن گوهرهای من هستی، انسان. به عنوان هوشیاری حضور باشنده که فرم نداره، یه گوهری از معدن خداست و انسان طالب فرمان اونه. یعنی ما به وجود نیومدیم که، یا زندگی ما رو نساخته که خورده فرمایشات من ذهنی رو اجرا کنه. زندگی باشنده به این پیچیدگی رو ساخته، با این مغز و آناتومی و قدرت تفکر غیره که شما میشناسید، که خودشو به وسیله اون بیان بکنه، هوشیاری عشقی رو بیان بکنه در جهان. نه اینکه شما هی پول جمع کنید بعدش هم به فکر فقط خواهش های خودتون باشیم. خواهیم میگه فقط برای این بوده، ای جمع کرده سیم و زر، ای طالب هر لب شکر، باری بیا خوبی نگر، باشد که با ما خوب کنی. پس برای جمع کردن سیم و زر فقط نبوده، که شبانه روز ما در فکر جمع کردن پول باشیم و شهوت خودمون، اونم جا داره. موقع تناسب خودشو پیدا میکنه، جای خودشو پیدا میکنه که ما زنده به حضور باشیم. هر چیزی که در جهان مادی توجه ما را بیش از اندازه جذب داره میکنه، یعنی ما داریم معتاد میشیم با اون، ازش میخوایم هویت بخوایم. از هر چیزی شما هویت میخوایم، فوراً بهتره که خاموش کنیم، بکشین عقب و بگین که من نمیخوام. بعد میگه که تو طالب فرمان من هستی، تو باید بذاری که من خودم از طریق تو بیان کنم. آخر ببین احسان من، بالاخره سرانجام ببینین بخشش منو، ببین که من دارم شادی رو و عشق و زیبایی رو هر لحظه میخوام در وجود تو بدمم و از طریق تو پخش کنم در جهان. چرا نمیبینی این احسان منو؟ اینا رو ببینی، باشد که با ما خو کنی. شرب مرا پیمانه شو، و از خیشتن بیگانه شو، با درد من هم خانه شو، باشد که با ما خو کنی. پس تو بیا شراب من رو پیمانه شو. شراب من همون انرژی زنده کننده است که هر لحظه به تو میدم. من در هر ذره تو من هر لحظه ارتعاش میکنم و هر لحظه شادی رو و عشق رو مرتعش میکنم. اول تو فیض میبری، اول تو لذتشو میبری، اول تو شادیشو، زیباییشو و یگانگیشو حس میکنی. از خیشتن بیگانه شو، از منت خودتو رها کن و از اون بیگانه بشو. با هر چیزی که هم هویت شدی، اون داره کمک میکنه به خیشتن تو. خیشتن تو همون من ذهنیه. از اون بیگانه شو، تو از جنس اون نیستی. بیا در فضای حضور با شراب من هم خانه بشو. ما وقتی از ذهن خودمونو رها کردیم، هیچ منیتی نداشتیم، تماما خارج از ذهن در فضای بی فرمی این لحظه مسکن داریم و اونجاست مسکن ما و اونجاست شراب او، شرابخانه او، همخانه شو، باشد که با ما خو کنیم. بعد الان میگه ای شاهزاده داد کن، خود را ز خود آزاد کن، روز اجل را یاد کن، باشد که با ما خو کنیم. شاهزاده ما هستیم، برای اینکه ما هم از جنس شاه هستیم. شاه زندگی خداست، شاه نیروی برتره، شاه کل هرچی شما اسمشو میذاریم. ما انسان ها شاهزاده هستیم. به ما میگه که داد کن، عدل کن، دادگری کن، برای اینکه تو داری ظلم میکنی. چرا ظلم میکنیم؟ برای اینکه جلوی بیان زندگی و عشق رو از خودمون گرفته ایم، برای اینکه خودمون رو برده ایم به خارستان. این ظلمه دیگه، هم ظلم به خودمون میکنیم هم به بقیه باشندگان. داد کن، خود را ز خود آزاد کن. یه خود داری که اصلته، از این زندگیه، یه خود داری که منه. این خود زندگیدار رو از اون خود نازندگی و توهمی و مصنوعی آزاد کن. و نمیتونی، یادت بیاد که خواهی مرد، یه روز تو میمیری. اون روز رو یاد کن که این پایین توضیح میده. اولا فرصت کوتاهی داری برای داد کردن، برای آزاد کردن خودت. ممکنه بمیری و خودتو نتونی آزاد کنی، فایده نداری جمع کرده باشی. و مانند تیری از کمان بجهد زتن سیمرغ جان، آن را بیندیشه فلان، باشه که با ما خو کنی. مثل تیر که از کمان میجهه، میگه سیمرغ جان همینطور از تن میجهه بیرون. و این نشانی است که الان هم همینطوره. شما اگر اجازه بدید این سیمرغ جانتون از این تن توهمی میتونه بجهه بیرون. میل داره بجهه بیرون، میل داره آزاد بشه. شما سیمرغ جان رو زندانی نکنید، موازی بشین با این لحظه. اول راه حل رو گفته، موازی بشین با این لحظه، بپذیرید عمل کنید، بپذیرید عمل کنید، بپذیرید عمل کنید. خواهید دید که اقبال شما شروع میکنه بزرگتر شدن. میگه بیندیش از روز اجل دوباره، برای اینکه روز مرگ ما از این مخمسه میرهیم. میگه اونو بیندیش، یه روز این اتفاق میفته و تو میتونی در این جهان به جاودانگی برسی، میتونی به زندگی جاودانه برسی. راجبه این موضوع قبلا صحبت کردیم. ای جمع کرده سیم و زر، ای عاشق هر لب شکر، باری بیا خوبی نگر، باشد که با ما خوب کنی. صحبت کردیم، میگه که کسی که سیم و زر جمع کردی، سیم و زر یعنی مال دنیا، و هویتاتو از اونها میگیری، ای کسی که فقط فکر میکنی که اگر عاشق هر لب شکری این هویت گیری و این اعتیاد برات خوبه، فقط مال دنیا میخوایی و خواهش های نفسانی، تو بیا خوبی را بنگر. تو به جهت خوبی هم نگاه کن. جهت خوبی همون اول گفت تا بوک رو این سو کنی. معنیش این نیست که اگر اون سو رو بکنیم ما باید مفلس بشیم، ما باید به طور کلی سکس رو ترک کنیم، دیگه به جنس مخالف توجه نداشته باشیم. نه، اینو نمیگه، اصلا شرطش همون نیست. اگر با هر چیزی ما ستیزه بکنیم، ما داریم مانع ایجاد میکنیم در جهت رسیدن به گنج حضور. ستیزه نداریم با هیچ چیزی در جهان مادی، پذیرش داریم. پذیرش داریم برای اینکه هوشیاری حضور زیر بنای فکرامون باشه تا اون به ما بگه که تناسب چیه، میزان خواستن ما چیه، میزان احتیاج ما چیه، ما چی میخوایم. نه اینکه به یه چیزی معتاد بشیم، از جنس یه چیزی بشیم، بخوایم اونو هی زیاد کنیم. این همیشه درد ایجاد میکنه. تخم وفاها کاشتم، نقشی عجب بنگاشتم، بس پرده ها برداشتم، باشد که با ما خوب کنی. شه شمس تبریزی تو را گوید به پیش ما بیا، بگذر ز زرق و از ریا، باشد که با ما خوب کنی. فکر میکنم همه معانی را قبلا صحبت کردیم. میگه که این فضا یکتایی، شه شمس تبریزی به ما میگه که بیا به پیش ما، و از این دروغین بودن، از این زیربنای دروغین داشتن یادمون باشه. اخیرا ما راجع به یه موضوع که خیلی مهم بوده صحبت کردیم، این که در این لحظه زیربنای فکر و عمل ما هوشیاری و حضور هست یا نه، هوشیاری مندار ذهنیه. اگر ما در یک فضای یکتایی هستیم و حس میکنیم اونجا هستیم، در این صورت زیربنای ما هوشیاری حضوره. اگر در این لحظه من داریم، درد داریم، خشم داریم، ترس داریم، رنجش داریم، حتی خیلی چیزهای ظریف از جنس درد که متوجه نمیشیم، مثل حوصله سر رفتگی، بی حوصلگی، سیر شدن از این و اون، خستگی های روحی، استرس خفیف، اینا همه چیه؟ اینا یک به اصطلاح بک‌گراند یا زمینه ناهوشیاریه، زمینه منداره، زمینه درده. اگر از این فضا ما عمل میکنیم حتما درد ایجاد میکنیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت یک قصه کوتاهی از دفتر سوم، سطر 189 رو برای شما میخونم و تیتر قصه هست بیان آن که الله گفتن نیازمند عین لبیک گفتن حق است. علت این که این قصه رو میخونم و ادامه قصه هفته قبل رو نمیدم اینه که این قصه خیلی مربوط به غزل امروز. انشالله در هفته های آینده این قصه بیدار کردن شیطان ماویه رو که پاشو نمازتو بخون برای شما تعریف خواهم کرد، به علاوه همونطور که بارها گفتم تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی برای خواندن مثنوی و یادگیری درس‌های آن بسیار موثره. در کتاب فروشی های آمریکا هست و در کتاب فروشی های معتبر ایران هم حتما هست. آن یکی الله می گفتی شبی، تا که شیرین می شد از ذکرش لبی. گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبیک کو. می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله می زنی با روی سخت. علت این که این قصه رو می خونم اینه که گرچه که شما تمرین گنج حضور می کنید، بعضی موقع ها چیزی را که ما اسمش شیطان می ذاریم در واقع یک انرژی هم هویت شدگی و درد در این جهان هست. یعنی اگر شما انرژی های هم هویت شدگی و درد رو در جهان جمع کنید و اعتیاد به درد رو در جهان جمع کنید که در ذهن و تن انسان ها زندگی میکنه، این فضا رو میتونیم اسمشو بذاریم شیطان و نمایندهش در ما من ذهنیه. و خیلی موقع ها من ذهنی ما رو مایوس میکنه. مثلا ممکنه ما چنان خشمگین بشیم که تعجب بکنیم و بعد به خودمون برگردیم بگیم که خب تو 10 سال تمرین گنج حضور میکنی، این خشم چی بود؟ پس تو به هیچ جا نرسیدی. این درست نیست. و در این قصه مولانا به ما میگه که عین مزه کردن گنج و حضور در این لحظه، لبیک گفتن یا اجابت حق یا خداست یا زندگی است. یعنی شما نباید به تله دوباره گذشته و آینده بیفتید، به این تله بیفتین که من یه مسئله دارم که اون خود من هستم. یعنی خودتون رو به مسئله تبدیل نکنید و نگین که این مشکل یا این مسئله که من باشم این لاین حله. این انرژی میخواد شما رو به این سو بکشه، ولی این قصه داره کمک میکنه به ما که اگر شما یه لحظه به گنج حضور میرسید، حتی در این جلسه که گوش میکنید میبینید سبک شدید و یه 10% به گنج حضور زنده شدید، این عین اجابت زندگیه. و به حرف شیطان نباید گوش بدید که اینطوری میگه. میگه که یکی یه باشنده ای که اسمش میدونیم انسانه، در شب که ذهنشه هی الله الله میکرد. الله الله میکرد یعنی هی این لحظه به حضور زنده میشد، یه 5 دقیقه بعد دوباره به حضور زنده میشد و یه شیرینی میومد به کام این در اون لحظات. آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی. بعد شیطان بهش میگه که ای بسیار گو، زیاد حرف زن، این همه چی میگه الله الله، این همه الله را لبیک کو. این همه چی میگی الله الله کو که از اون طرف یک خبری بیاد. می نیاید یک جواب از پیش تخت، یعنی پیش از تخت خدا هیچ خبری نیست، هیچ جوابی نمیاد. خب واضحه که شیطان یا من ذهنی یا ذهن ما میخواد از طرف خدا مثلا به صورت نوشته بیاد یا نامه بیاد یا یه چیزی، همچون چیزی نیست. همون هوشیاری حضور نشونگر اینه که این تخم وفا که در ما کاشته شده، که ما امروز در غزل فهمیدیم که ما باید خودمون آزاد بکنیم. گفت ای شاهزاده داد کن، خود راز خود آزاد کن. این خود ما هستیم که این تخم وفا باید رشد کنه. و تخم وفا هر موقع به حضور ما میرسیم این در واقع رشد اونه. گفت اونجا هم که تو اقبالت باید هی توهاشو بیشتر بکنیم. خلاصه میگه که چقدر الله میزنی با روی سنگت، یعنی خیلی پر رو هستی تو، وقتی جواب نمیاد ول کن برو دیگه. همین یأس رو به ما هم میگه. کسی که گنج حضور تمرین میکنه اگه بره 4 دفعه در روز خشمگین بشه ممکنه بیاد بندازه دور دیگه، مثلا دیگه نمیخوام، برای اینکه اگر خب فایده داشت لابد من 4 بار عصبانی نمیشدم، ولی فایده داره. برای اینکه هر لحظه تو به حضور میرسی همون جواب میگیره، همون تمرین معنوی من در اینجا جواب خودشه، پاداش خودشه. الان 1 ساعت بنده دارم صحبت میکنم، حتما حضور من داره بیشتر میشه و این پاداش خودشه. همین الان من پاداشمو میگیرم، همین الان هم که شما گوش میکنید پاداشتون رو میگیرید. اگر در شما این جنس بیدار نشده بود شما به این برنامه گوش نمی کردید. نباید بذارید رویدادها شما رو مایوس بکنه، برای اینکه من دیدم در این زندگی معنویم که خیلی ها مایوس شدن و بالاخره وقتی که ما جلو میریم این من ذهنی کوچیک میشه کوچیک میشه، یه جایی دیگه ما باید رها بشیم، اونجا یا درد میاره یا اتفاق میفته یا یه خشمی به ما مستولی میشه و ما رها میکنیم. ما نباید رها کنیم، باید جلو بریم. هر اتفاقی افتاد باید جلو بریم. او شکسته دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خزر. گفت هین از ذکر چون وامانده ای؟ چون پشیمانی از آن کش خانده ای؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد سوزد پیک ماست. حیله ها و چارجویی های تو، جذب ما بود و گشاد پای تو. خلاصه دلش شکست و که انشالله شما اونطوری نشید و خوابید و خضر رو در یه چمنزاری دید. خضر را در خزر، خزر یعنی جای سبز. خضر دوباره این سمبولیک رمز زندگی جاودانه است. درست مثل اینکه شما یه لحظه خواب ببینید یا در بیداری یه پیغامی به شما برسه از زندگی، از جاودانگی، که اینو به شما بگه و این به شما. حالا پایین این قصه مولانا راجب تأمل و صبر صحبت میکنه، یعنی راجب هضم صحبت میکنه و صبر، که ما اگه وقت کردیم انشاءالله در آینده براتون خواهیم خوند. گفت که خضر بهش میگه که از ذکر چرا وامانده ای؟ چرا دیگه به گنج حضور نمیرسی؟ چرا به اون لحظات دیگه نمیرسی؟ چرا الله الله نمیکنی؟ چرا پشیمانی از اون که میخاندی؟ از آن چش، یعنی که او را میخاندی. گفت لبیکم نمی آید جواب. گفت جواب نمیاد از اون ور، از اون ور من نشانی نمیبینم که خدا قبول کنه این به اصطلاح راز و نیاز من رو. از این میترسم که رد باب بشم. رد باب یعنی رفوزه بشم، خدا من رو نپذیره. گفت آن الله تو لبیک ماست. گفت اون که شما الله میگی و اون لحظات که میرسی به این حضور، اون همون اجابت ماست. خب این خیلی مهمه. همین لحظه که شما سبک میشید این لبیک یا اجابت خداست یا زندگی است یا کله، یا یعنی شما دارین سبک میشین، شما دیگه رد باب نیست. هر لحظه که سبک میشین یه لایه از این میره و اگر یه جایی کاری کردید که متناسب با به اصطلاح تصویر من ذهنی نیست، چون ما آخه یه تصویر ذهنی داریم که ما معنوی هستیم، ما الان 10 سال کار میکنیم، ما مثل بقیه مردم نیستیم، ما باید اینطوری باشیم. مطابق این تصویر ذهنی نباید خشمگین بشیم، نباید برنجیم، نباید اله بشیم، نباید بله بشیم. یک دفعه میبینیم که چند تا کار ناجور کردیم و بعد حالا بیا درست کن. ما چجوری اینا رو توجیه کنیم؟ و خودمان هم میدونیم هم که نباید توجیه کنیم، توجیه نمیشه کرد. پس میگیم یه اشکالی داریم ما، درست نشده کار. میگه این اینو نزنید، حتما شما پیشرفت کردید. گفت آن الله تو لبیک ماست، و نیاز و درد سوزد پیک ماست. و اون نیاز و اون درد و سوز تو، درد و سوز تو این که دل ما واقعا به سوز میاد و حس نیاز میکنیم، اون موقعی است که ما هوشیار به حضور هستیم و بیشتر میخواهیم اینو، ولی بیشتر فعلا امکان نداره. ما مزهشو چشیده ایم، این حضور رو بیشتر میخواهیم و تسلیم هستیم ولی نمیاد. و اینجوری ما میخواهیم، ما طلب میکنیم. طلبمون شبیه اون طلب نیست که حالا در جای دیگه میگه، در مقابل این میگه یا منافق وار عذراری که من ماندم در نفقه فرزند و زن. نه مرا پروای سرخاریدن است، نه مرا پروای دین پروردن است. ای فلان ما را به همت یاد دار، تا شویم از اولیا پایان کار. این سخن نه همز درد و سوز گفت، خوابناکی هرزه گفت و باز خفت. به کسی میگه که عذر میاره، والا خرج زن بچه نمیذاره ما به کار معنوی برسیم، نه من وقت سرخارمدن دارم، نه دین پروردن. آقای مولانا ما رو هم دعا کن، ما که وقت نداریم. موقعی که دعا میکنیم ما رو هم دعا کن تا پایان کار ما هم جزو اولیا بشیم. میگه که این سخن از روی درد و سوز نیست، این سخن نه همز درد و سوز گفت، خوابناکی هرزه گفت و باز خفت. یه خوابناک، یه سخن هرزه ای زد دوباره خفت. اونطوری نه، میگه که اون نیاز و درد و سوز، شما جدن دنبال این کار هستید و طلب میکنید و زحمت میکشید، ولی به قول این قصه شیطان شما رو مایوس میکنه، هی میگه که بیخود میکنین، نکن، من اینجا هستم، تو فکر کردی من مردم، من ذهنی فکر کردی من مردم، حالا بهت نشون میدم. خب درد ایجاد میکنه و ولی داری میگه که آن نیاز و درد سوزد قاصد ماست. حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشاد و پای تو. میگه که این چاره جویی ها و این کارهایی که تو میکردی، این در واقع جذب ما بود، ما داشتیم شما رو میکشیدیم و باز کردن پای تو. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب تو لبیک هاست. میگه که این ترس و عشق، این عشقی که، مهری که نسبت به ما داری، زندگی میگه، و این ترس، ترس در اینجا معنی ترس نیست، بلکه پرهیزه. دیگه زیر رانندگی میکنه، وقتی میرسه پیچ میپیچه، از دره که نمیترسه، عقل حکم میکنه که بپیچه نره تو دره، بهش نمیگه از دره ترسیدی. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب تو لبیک هاست. هر دفعه که شما به گنج حضور میرسید، صدها اجابت وجود داره، که صدها چشش وجود داره که شما رو بیشتر بکشه به اونور. بنابراین ما باید به حرف زندگی گوش بدیم. این قصه رو خوندم، قصه مهمیه. اگر شما یه کارهایی کردین که مطابق تصویر ذهنیتون نیست، فوراً برگردیم به این که من نمیخوام مایوس بشم، دوباره میخوام به کارم ادامه بدم. اجازه بدین در اینجا مطلب رو به پایان برسونم. و از اتاق فرمان خواهش میکنم که تلفن ها را بذارن روی صفحه. مطلبی رو خدمتتون اعلام کنم که امروز که من اومدم استودیو، نامه از طرف تلویزیون به من دادن که آقای دکتر، یعنی تلویزیون دیدار، میخوان پرداخت ماهیانه ما رو به 5600 دلار برسونند. ما همین وقتی که داریم و آقای کیو پسر آقای مظاهری امضا کردند و گفتن اگر این مبلغ رو پرداخت نکنید فقط همین هفته رو ما برنامه خواهیم داشت. البته طبق قراری که با تلویزیون ما داریم، قراری که یه ماه به ما فرصت بدند، ولی اگر صحبت کردیم به هر حال موافقت نکردند، ممکن است که این همین آخرین جلسه باشه خدمتتون. محض اطلاع شما، خب من کمتر از این مبلغ به تلویزیون میدم و من نمیگم این مبلغ زیاده، ولی از طرف دیگه هم من برای تلویزیون برنامه میسازم. به نظر خودم برنامه مطبوعی است، اسم تلویزیون رو بالا میبره، تماشاگر میاره از نظر اقتصادی، و منطقی هست که تلویزیون هم با مبلغ پایین تری توافق بکنه. این برنامه حداقل برای من، باید بگم با وقتی که میذارم و با ادیت و ساختن این دیویدی ها و موسیقی ها و همه اینا، باید بگم حدود 12,000 دلار خرج داره. اگر بخوام که 6,000 دلار به تلویزیون بدم، این میشه 18,000 دلار. به هیچ وجه در حیطه چیز مالی من نیست. از طرف دیگه هم خب این برنامه نه از طرف تلویزیون قدردانی شده متاسفانه، نه از طرف مردم. از طرف تلویزیون هیچ موقع ما نه نامه‌ای دریافت کردیم به عنوان تشکر، نه شفاهن کسی از ما تشکر کرده. هیچ موقع نگفتن دست شما درد نکنه، این برنامه رو میسازیم، پخش میکنید، زحمت میکشید. و ولی خب ما تشکر میکنیم که این فرصت رو به ما دادند که تعدادی برنامه، شاید الان 3 سال هست که در این تلویزیون من هستم، در روزهای بعد تصویرش بودیم یا صداش بودیم و تحمل کردیم که بلکه صداش درست بشه، ولی خب الان دکتر میخوان که مبلغ رو بالا ببرند، مال ایشونه، حق دارند. همونقدر که تا حالا ما بودیم اینجا بسیار من قدردان هستم. اگر این جلسه آخرین جلسه ما باشه، میخوام قدردانی کنم از آقای دکتر گلشاهی که بنیانگذار این برنامه بودند حدود 6 سال پیش در تلویزیون IPN، و خدا را شکر میکنم که این فرصت رو برای من پیش آورد که تا به حال 234 برنامه درست کنم و در اینجا اجرا کنم و پخش بشه در دنیا. و این به نظر من برکتی بود که از این تلویزیون پخش شد و تلویزیون های دیگه، و من حتی فکر میکنم موج یک همچو چیزی برکت داره، و خوشحالم که این برکت اومده خونه های شما و اونایی که گوش کردند. حتما از معنایی که مولانا میخواسته بگه فیض بردند. امیدوارم که از این برنامه ها زیاد بشه. از آقای دکتر مظاهری بسیار ممنونم که تا به حال این امکان به وجود آورده. با ایشون صحبت خواهم کرد اگر موافقت کنن که قرار 3 هفته به ما فرصت بدند، مگر هم که ندادن مسئله نیست. با شما همین الان خداحافظی میکنم، ولی اون شماره ها رو یادداشت بفرمایید. شماره تلفن 818 970 3345 این شماره تلفن بنده هست. اگر این برنامه قطع بشه من حتما یه برنامه در هفته تولید خواهم کرد، یعنی یه سی دی یا دی وی دی، سی دی و دی وی دی با هم. میتونید زنگ بزنید و با اون شماره از طریق اون شماره سفارش بدید. شماره های ایران 66594141 و 66594142 شماره های سفارش سی دی دی وی دی هستند. از اونجا میتونید سی دی و دی وی دی های آینده رو خریداری کنید. بنابراین من از کار معنویم دست نمی کشم، با تمام قدرت در این راه کار خواهم کرد. و اینکه به هر حال جسارت کردم گفتم مردمم غدداری نکردن، واقعا هم درسته. انتظار می رفت که از این برنامه قدردانی بشه، یک کمکی بشه، هر کسی 20 دلار 30 دلار کمک میکرد در ماه، ما میتونستیم 20,000 دلار در ماه جمع کنیم. ما الان 119 نفر عضو داریم و درآمد ما از این 119 نفر به طور خالص حدود 3,500-600 دلاره، برای اینکه حق عضویت ها 20 دلار 30 دلار، دو سه تا 50 دلار، یه دونه 200 دلار که آقای روانبخش، خانواده روانبخش میدن، و یه دونه 75 دلار، بقیه‌اش دو سه تا 50 دلار، چند تا 50 دلار، بقیه زیر 50 دلار هستن. و هزینه فرستادن 400 تا سی دی رو نمیپوشونه این 4000 دلار. به هر صورت من خوشحال بودم که سی دی ها دست مردم میرسه. کار اعضا به این ترتیبه که بهشون ایمیل میزنیم یا تماس میگیریم، اگر هنوز عضویت رو قبول داشتن سی دی هایی که تولید میکنیم بهشون میفرستیم. مسلما این برنامه ادامه نخواهد یافت، برای اینکه این پول من نمیتونم به تلویزیون بدم، کمتر از این میدادیم، درآمدی ما از این برنامه نداریم. ولی خب اگر شما قدردانی میکردین از این برنامه میتونستین یه مقدار کمک بکنید. حقیقتا دوای درد بیشتر مسائل ما ایرانیان قدردانیه. و 6 سال من دارم میگم که خب این برنامه ممکنه قطع بشه، ما اینقدر نتونستیم درآمد مالی داشته باشیم. من که برای خودم نمیخواستم، برای اجرای این برنامه میخواستم که پخش بشه در وقتهای خوبی که داشتیم، 6 تا 8 بود برای آمریکا و کانادا و 9 صبح بود تا 11 صبح روز چهارشنبه، بهترین موقع برای ایران بود که دوستان ایرانی گوش میدادند و متاسفانه قدر این وقتها رو و این برنامه رو ندونستند. داره قطع میشه و این تمام صحبت بنده بود. امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بقیه داستان شیطان، اون یکی شیطان و اون قصه رو بعدم براتون خواهیم خوند. خب دوباره تکرار کنم، ممکنه آخرین برنامه من باشه. تلفن 818-970-3345 رو به خاطر بسپارید. فعلا جای دیگه ای من برنامه ندارم، ولی هر هفته انشالله یه برنامه تولید خواهم کرد در استودیویی که نزدیک خونه هست. بله بفرمایید.
الو آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید. من زنگ زدم اولا که ابراز تاسف خودم از این مطلبی که شنیدم عنوان کنم. بعد روی سخنم اولین مطلبم اینه که به آقای دکتر مظاهری میخواستم بگم که آقای دکتر، من خودم یکی از اون بیننده هایی بودم که فقط صرفا به خاطر آقای شهبازی به برنامه این تلویزیون شما نگاه میکردم و چندین دوستان خودم رو و چندین افراد دیگه ای رو زنگ زدم، فرکانس شما رو که دعوت شده بود بهشون ابلاغ کردم که نگاه کنن به آقای شهبازی در این برنامه و به تیوی شما تماشا کنن. این پیام من بود.
قربونی شما، خواهش می‌کنم
که اینو روش یه مقدار فکر کنید و اینقدر هم شما که انسان خوبی هستید به هر حال لطف کردید، یه مقدار لطفتون رو بیشتر شامل حال بیننده ها بکنید. این از این. بعد مطلب دیگه ای که میخواستم بگم اینه که میبخشید صدای من یه مقدار میلرزه به خاطر اینکه من یه عمل سنگینی داشتم دو هفته پیش و یه مقدار بیمار هستم.
خواهش مونم.
بعد اینه که مطلب دیگه ای که میخواستم بگم، من از این قصه امروز و مطلب غزلیات بسیار پندهنده مولانا مثل همیشه اینو دریافت کردم که ما نباید وارد معامله بشیم با خدا. یعنی کسی میتونه به حضور برسه، کسی میتونه خدا رو لمس کنه، کسی میتونه هر لحظه با خدا باشه که هیچ وقت وارد معامله با خدا نباشه و هر موقع کارهای خوب پیش اومدای خوب براش بشه بگه خب الان خدا خوبه برای من، پس من یه چیزی در راه خدا بدم و به این باورم بیشتر بچستم و هر موقع پیش اومدهای بد میشه بازم بیاد یه کارهایی بکنه بگه که بازم این کارا رو بکنم که یا برم به بهشت یا اینکه به هر حال خدا از سر تقصیرات من بگذره. به هر حال امیدوارم که متوجه بشن که وارد معامله با خدا نشن. خدا معامله پذیر نیست.
همینطور.
خودشون رو بی خودی گول نزنن. همین.
قربون شما.
خیلی ممنون.
لطف فرمودید. خدا. بله بفرمایید.
الو سلام عرض کردم.
سلام خواهش می‌کنم.
شهبازی.
بله بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای شهبازی من واقعا دلم شکست از این برنامه که شما دارین خداحافظی می‌کنید. امیدوارم که این حقیقت نداشته باشه. چون این برنامه بسیار قشنگ و زیبا پندهنده است و من تعجب می‌کنم از آقای دکتر مظاهری با این مرام قشنگی که ایشون دارن. اصلا نباید با شما یه همچین صحبت هایی بکنم، باید با شما همون جور باشن که قدیم بودن. ما الان در یک وضعیت اکانومی خیلی بدی امریکا وجود داره و باید همه با هم همکاری کنیم. اگر قرار بشه که آقای دکتر مزاری همچین افکار رو داشته باشن، من اصلا دیگه به این تلویزیون توجه که نمی کنم. هیچی دوستان زیادی رو من تشویق کردم که برنامه شما رو ببینم، فامیلای من رو ببینم. فامیلای من بهشون زنگ زدم که شما رو ببینن. مثلا تعجب میکنم، خیلی برای من قابل تعجبه که آقای دکتر مزاری از شما پول اضافه تری میخواد. شما رو باید دوستنشون بذارن از این شما یه همچون برنامه رو دارید درست میکنید و مردم این تلویزیون رو نگاه میکنن.
بله خواهش
میکنم آقای دکتر مزاری، من تعجب، من خودم هم بهشون زنگ میزنم و ازشون خواهش میکنم که این برنامه شما رو کمک کنن و خواهش میکنم بهش توجه کنه. من دوباره خدمتتون زنگ میزنم. انشاءالله که این برنامه درست میشه و شما رو همیشه خواهیم داشت.
قربون شما. خواهش
میکنم.
خداحافظ. بله بفرمایید.
استاد شهبازی خسته نباشید.
بله سلام. خواهش میکنم. بفرمایید.
استاد شهبازی ببین من یه سخن کوتاه دارم. در روی سخنم عمدتا به قول بر بچهای اعضای گنج حضور، این کسایی که به قول همین 120 نفری که این مدتی کمک کردن، اینا میدونن، هر کی ندونه به قول اینا میدونن که این برنامه چه کار کرده با ما. ما الان باید به قول جدی بشیم روی این مسئله، شاید که به قول سلوشن چیه، what is the solution، چه کار کنیم که این برنامه ادامه پیدا کنه. و من پیشنهاد میکنم که در اولین فرصت این گردهمایی که قبلا هم حرفی زدیم، این گردهمایی دو روزه ای که قرار بود در اولین فرصت را بندازیم
انشالله. امر دیگه ندارید؟
قربانش
شما. مرسی قربانش. بله بفرمایید. الو سلام.
الو.
بله بفرمایید خواهش می‌کنم.
سلام استاد شهبازی.
سلام خواهش می‌کنم بفرمایید.
اولا که از برنامه خوب شما خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
دوما از اینکه داره قطع میشه متاسفم، ولی یک جهت هم خوشحالم. چرا خوشحالم؟ همون که شما گفتید ما یاد بگیریم از هم دیگه قدردانی کنیم.
بله.
یعنی ما نباید تمام سرزنش ها و ملامت ها رو روی آقای دکتر مظاهری بذاریم.
بله درست.
مظاهری هم بالاخره مسئولیتی داره، با اینکه دکتر هستن، وضع مالشون خوبه، میتونن از شما پولی نگیرن، ولی فکر کنم دکتر مظاهری هم داره یه کاری میکنه که ما بتونیم اون جمله بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش دیگه گوهرند رو به یاد داشته باشیم.
بله.
من خیلی متاسفم. وقت گرمو گرفته.
قربون شما، خواهش می‌کنم.
پر اشکه که شما می‌خواید قطع کنید، ولی باشه، گاهی موقع ما باید سرمون به دیوار بخوره تا یاد بگیریم که میتونیم حداقل اگه ماهی سه بار، دو بار، چهار بار میریم رستوران، اینو نصفش بکنیم، بقیه‌شو بفرستیم به برنامه مثل برنامه شما.
قربون شما برم. خواهش می‌کنم.
امیدوارم که وضع ما خیلی بهتر بشه. امیدوارم که بتونیم به شما کمک بکنیم.
مرسی.
مرسی. و امیدوارم که این مردم دکتر مزایی رو ملامت نکنن. ما باید خودمون رو ملامت کنیم. از ماست که بر ماست.
ممنونم از شما.
موفق باشید.
قربون شما. لطف فرمودید. خدا نگهدار. بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای شهبازی.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من عرض تشکر و قدردانی از سرکار و آقای دکتر مزاهری رو میخواستم خدمتتون اعلام بکنم.
ممنونم از شما.
و در ضمن حضرت حافظ یه پیام زیبایی دارن، میفرمایند که تو خدمت چون گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود بنده پروری داند.
بله بله،
حقیقتا آقای دکتر مزاهری خیلی به همه لطف کرده، ولی یادمون باشه که همه چی که پول نمیشه. یه جاهایی هست وقتی ما سلامتی داریم و روی کره زمین داریم را میدیم، خود خداوند این انرژی و این قدرت رو داره به آقای دکتر مظاهری از کانال دل آقای دل مولانا رو وارد جان آقای دکتر مظاهری میکنن و شایدم نفس حق خود این بزرگ خود پسر دکتر مظاهری و آقای دکتر مظاهری رو روی کره زمین محکم و استوار نگه داشته.
بله.
که همه چی پول میشه. این تلویزیون همیشه متاسفانه مشکل مالی رو داشته و خب این همه تلویزیون از آمریکا همیشه برنامه دارن، هیچ برنامه‌ای نبوده اینقدر مسئله مالی رو دائم اعلام بکنن و خب متاسفانه به نتیجه رسیده نشده.
بل.
و اینجا شاید پیام طبیعت اینه که یه راه حل دیگه ای، چون که آدم متاسف میشه که این تلویزیون اینقدر صحبت مالی رو دائم میکنن و خب وقتی که نمیشه آیا راه حل دیگه ای وجود نداره؟ آدم متاسف میشه که این همه تو فضای معنا صحبت پول میشه، وقتی که فضای روح هست ماده نیست، پول نیست، جان هست. واقعا وقتی که جان جانان حضور داره، آقای دکتر مظاهری هم باید یه جوری دل به این کار بدن. اصلا صدقه، نمیدونم خمس، زکات، سلامتی آقای دکتر مظاهری باشی، همین برنامه واقعا مولانا باشه. مولانا بزرگترین مرد خود جهان هستی بوده که ناخودآگاهش به خود خداوند وصل بوده. آیا این کافی نیست واقعا آقای شهبازی؟
چرا؟
خب باید یه ذره هم شما این پیام ها رو که به صورت حالا میگم خمس، زکات، صدقه است و این پیام های ما رو بفرمایید. ما مخلص آقای دکتر مظاهری هم هستیم، ما من دوستش داریم، برای خودش، برای پسرش داریم دعا میکنیم. بالاخره انرژی های هستی مطمئن باشن که یه روزی به خود دکتر مظاهری برمیگرد.
بله.
من سپاسگزاری.
ممنونم از شما.
مرسی، امروز هم خیلی خوشیب شدید.
قربون شما. خیلی ممنون، لطف فرمودین. قربون شما.
خداحافظ
شما. بله، این البته این هفته ما صحبت کرده بودیم با آقای دکتر، این همین نامه ایست که آقای دکتر فرستادن، پسرشون امضا کردن و هیچ ملامتی نیست. ایشون میخواند وقتشون رو بفروشند و هزینه های تلویزیون رو تامین بکنند. درست است که این برنامه رو من مجانن و بدون دریافت پول، بدون هیچ گونه چشم داشتی اجرا می کنم، ولی برای وقت تلویزیون پول می خواد. و برای آقای مظاهری متاسفانه تأسفم از اینه که ایشون ارزش این برنامه رو اصلا نمی دونند و مقایسه می کردند با این که میگه یه نفر بشینه رو صندلی پشتش رو به دوربین بکنه و پس از یه مدتی یه دی میگن که خب ما اینو تماشا میکردیم چرا برداشتید. متاسفانه ارزش این برنامه فهمیده نشد، نه در این تلویزیون، به طور کلی تشکری ازش نشد. ولی من متشکرم. آقای دکتر مزاری حق دارند و من میدونم هزینه دارم، باید هزینه هاشون رو در بیارند. این بنده هستم که یا باید پول بدم یا باید برنامه رو تعطیل بکنم. یعنی حق ایشون دارند و بنده اینجا ناحق هستم، برای اینکه تلویزیون مال ایشونه و وقتشون رو میخوام بفروشم. ولی این برنامه هم برنامه به نظرم خوبی بوده، منم زحمت میکشم این برنامه رو، یک برنامه انترتینینگ و ارزش داره. به هر صورت با آقای دکتر صحبت خواهم کرد اگر که موافقت کنند. انشالله هفته دیگه هم در خدمتتون خواهم بود، با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم. و با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه های آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.